اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 24 ماه مارچ سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را دعوت کنیم به شنیدن گردآورده های این برنامه صبحگاهی، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی، معاون هیئت ملل متحد برای افغانستان یونما بر بازگشایی مکاتب و پوانتون‌ها برای دختران و زنان افغان تاکید کرده است. یونما وقت روز چهارشنبه 22 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفت مارکس پوتزل، معاون هیئت ملل متحد برای افغانستان، با مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده است و در این دیدار آقای پوتزل بر درخواست تغییر ناپذیر ملل متحد و جامعه جهانی مبنی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتونها برای دختران و زنان در افغانستان بار دیگر تاکید کرده است. بر اساس آمار یونما، در سال جدید تعلیمی بیش از 1 میلیون دختر از حضور در صنوف آموزشی مکاتب در افغانستان محروم مانده اند. در همین حال سفارت ژاپن نیز از این که در سال جدید تعلیمی مکاتب و پوانتون‌ها برای دختران افغان مسدود مانده ابراز تأسف کرده است. همچنان بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان اعتراض‌های را نیز به دنبال داشته است. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، دادخواهی زنان افغان را در برابر طالبان ستایش کرد و گفت جهان باید با آنان کمک کند. خانم امیری در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکایی گفته است که زنان افغان برای ایستاده شدن در برابر طالبان به همکاری نیاز دارند. وی افزود بیشتر وقتها فکر می شود که زنان افغان قربانی اند. زنان افغان رهبران هستند، آنها قوی اند و برای حقوقشان مبارزه می کنند. جهان باید این باور را بشکند که گویا زنان افغان ناامید شدند. وی می گوید زنان افغان از جامعه جهانی می خواهند که در برابر طالبان عقب نشینی نکنند، بلکه برای وحدت آنها کار کنند و از زنان افغان حمایت نمایند. رینا امیری در این مصاحبه گفته است که بانوان افغان اعلامیه های جهانی را در مورد وضعیت خودشان میبینند، اما چیزی که آنها میخواهند این است که جهان باید رهبری زنان افغان را به رسمیت بشناسد و با آنها کمک کند. انتظار می‌رود وزارت خارجه آمریکا گزارش خروج نیروهای این کشور از افغانستان را در 3 هفته با کنگرس ایالات متحده ارائه کند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در نشست استماعی سنای ایالات متحده از این تصمیم خبر داد. در حال حاضر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت هستند. رئیس مجلس که جمهوری خواست در جریان همین هفته هشدار داد که اگر وزیر خارجه آمریکا اسناد را بر اساس درخواست آنها ارائه نکند، احضار خواهد شد. در ماه آگوست سال 2021 در جریان مأموریت انتقال از میدان هوایی کابل، 13 تن از نیروهای آمریکایی و حدود 200 تن از شهروندان افغانستان در یک حمله انتحاری جان باختند. جمهوری خواهان انتقاد می‌کنند که پس از این رویداد نظامیان آمریکایی در حال با هراس از افغانستان بیرون شدند که صدها شهروند ایالات متحده و هزاران تن از افغان‌ها که با نظامیان این کشور کار کرده بودند در افغانستان باقی ماندند. ده ها سکه و اثر باستانی که از ولسوالی جلگه ولایت بغلان کشف شده بود به موزیم ملی سپرده شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بغلان گفته است که 57 سکه و 1 کوزه در منطقه یرم به تازگی کشف و به موزیم ملی تحویل داده شد. با گفته مقام های طالبان، این سکه ها مربوط به دوره ساسانی هاست که حدود 2000 سال قدمت تاریخی دارد. 2 کودک در اثر انفجار یک بم دستی در ولایت بدخشان کشته شد. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان بدخشان، در یک اعلامیه گفته است که این رویداد روز گذشته در قریه شهیدگان ولسوالی تگاب کشم در این ولایت زمانی رخ داد که چند کودک یک بم دستی را پیدا کرده آن را با سایر آهن پاره ها برای فروش می بردند. با گفته معیزالدین احمدی در این رویداد 5 کودک دیگر نیز مجروح شده اند. این در حال است که 3 روز قبل نیز در اثر انفجار یک بم دستی در ولایت غور، 6 عضو یک خانواده، 5 کودک و مادر آنها کشته شده اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت ایران 4 مرد و 1 زن را به اتهام جاسوسی به اسرائیل به اعدام محکوم کرد. این محاکمه در شهر ارومیه در شمال غربی ایران صورت گرفت. هینگاو، سازمان مستقر در نروژ که موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را دنبال می کند، گفت یک تن از محکومان منصور رسولی است که تحقیقات از وی توسط ماموران استخبارات اسرائیلی در ایران سال گذشته خبرساز شد. حداقل 5 تن دیگر به ارتباط این قضیه به حبس‌های طویل المدت محکوم شده اند. رسانه های اسرائیلی سال گذشته گزارش دادند که ماموران استخبارات موساد یک عضو سپاه پاسداران را در داخل ایران بازداشت و از وی تحقیق کردند. سپس ویدیوی نشر شد که در آن یک تن که خود را منصور رسولی معرفی می کرد اعتراف نمود که وی قصد داشت یک دیپلمات اسرائیلی را در استانبول، یک جنرال آمریکایی را در آلمان و یک خبرنگار را در فرانسه ترور کند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وقوع 2 زلزله پی در پی در تاجیکستان صدها خانه را ویران کرده و بیش از 100 رأس مواشی را کشته است. امید یوسفی، سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان، دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که مرکز زلزله اول در مناطق کوهستانی منطقه سغد در شمال کشور با قوت 5 یا 6 درجه به مقیاس ریکتر بوده است. چند ساعت بعد زلزله دومی نسبتاً ضعیف‌تر رخ داده است. آقای یوسفی افزود که تلفات جانی وارد نشده است. سه‌شنبه شب مناطق شمال شرقی افغانستان نیز شاهد یک زلزله با قوت 6.5 درجه به مقیاس ریکتر بود که تلفات و خسارات نیز به دنبال داشت. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در حملات هوایی شب گذشته روسیه 9 تن در شهرهای اوکراین کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گزارش داده است که گفته است این حملات نشان می‌دهند که مسکو علاقه به صلح ندارد. از سوی هم اطلاعات نظامی بریتانیا اعلام کرده است که احتمال شکست حمله روسیه به شهر بخمود وجود دارد. بخمود از چندین ماه بدین سو مرکز جنگ میان نیروهای روسیه و اوکراینی است. روسیه تلاش دارد تا کنترل کامل این شهر را به دست دارد. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین بیش از 1 سال می گذرد. کیف گفته است که هرگز به روسیه اجازه پیروزی در این جنگ را نمی دهد. دیپلمات‌های اروپایی ابراز امیدواری کردند که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دیروز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد، از مناظره رهبران در مورد منازعه روی برنامه‌ریزی ممنوعیت انجن‌های احتراق داخلی در این اتحادیه اجتناب شود. در آخرین لحظات مخالفت آلمان قانون اتحادیه اروپا در مورد پایان فروش موترهای جدید منتشر کننده گاز کربن دای اکساید تا سال 2035 میلادی را با آزمون مواجه ساخت. این قانون بخش از استراتژی اتحادیه اروپا غرض رسیدن به هدف توقف کامل گازهای آلاینده هوا تا سال 2050 میلادی محسوب می شود. سلسله گسترده ای از موضوعات از مهاجرت ها تا ارسال مهمات به اوکراین در آجندای این نشست دو روزه سران کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. پلیس بریتانیا یک مرد 28 ساله را به این اتهام بازداشت کرد که 2 مرد سالمند مسلمان را پس از بیرون شدن از مسجد به آتش کشیده است. قربانی 82 ساله حادثه لندن از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی شدید شده و تحت تداوی قرار دارد. بر اساس معلومات پلیس، مهاجم ابتدا با قربانی حادثه صحبت کرده و پس از ریختن پترول بر صورتش او را با آتش کشیده است. در حمله شامگاه دوشنبه در برمنگهم، محمد ریاض 70 ساله پس از ادای نماز در مسجد در ساحه ادباستن در حال برگشت به منزلش بود که با آتش کشیده شد. وی در این حمله جراحت شدید برداشته و در شفاخانه به سر می‌برد. پلیس از مردم خواسته است تا با شریک کردن ویدیوهای ثبت شده در کمره‌های امنیتی و سایر اطلاعات و تحقیقات در این مورد کمک کنند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات استرالیایی بر روز پنجشنبه 23 ماه مارچ گفتند که چین و استرالیا مذاکرات دفاعی را با تمرکز بر مسائل امنیتی منطقه‌ای برگزار کردند. این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که بیجینگ طرح کانبرا برای استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکایی را محکوم کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع استرالیا گفت مقامات دفاعی آن کشور روز چهارشنبه میزبان یک تیم نظامی چینی بودند. این خبر بیانگر از سرگیری تعاملات چین و استرالیا است، چنانچه روابط این دو کشور با دلیل گسترش نفوذ دیپلماتیک و نظامی چین در اقیانوس آرام قطع شده بود. پلیس سرحدی ایالات متحده در تلاش برای مقابله با افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی برخی از مهاجرانی که با گونه‌ای غیرقانونی از مرز کانادا وارد این کشور شده‌اند به ایالت تکساس انتقال داده تا به کشورشان برگرداند. برخی از مهاجرانی را که با گونه‌ای غیرقانونی از مرز کانادا وارد این کشور شده‌اند به ایالت تکساس انتقال داده تا آنها را به کشورشان بازگرداند. بر اساس اظهارات مقامات، سوابق پرواز و یک شاهد، پلیس سرحدی ایالات متحده حدود 100 مهاجر را بدون سر و صدا در دو پرواز چارتر شده از شهر پلاتسبورگ ایالت نیویورک در نزدیکی مرز با کانادا به شهرهای هارلیگن و الپاسو در تکساس منتقل کرده است. وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی تعهد کردند که به زودی با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این تعهد در مکالمه تلفنی صبح وقت دیروز میان فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش مطرح شد. خبرگزاری رسمی سعودی SPA نیز گزارش داده است که وزرای خارجه دو کشور فرارسیدن ماه رمضان را به هم تبریک گفتند و همچنان در مورد احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در تهران و ریاض گفتگو کردند. ایران و عربستان سعودی دو رقیب سرسخت ماه گذشته با میانجیگری چین توافق نمودند که مناسبات دیپلماتیکشان را اثر گیرند. دو کشور از سال 2016 روابط دیپلماتیک مستقیم ندارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا. شمار زیادی از کودکان مهاجر افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان به ایران و پاکستان مسکن گزین شدند، در آن کشورها نیز از کسب آموزش و تعلیم محرومند. مقامات ایرانی میگویند که در مکاتب آنان جای کافی برای پذیرش کودکان تازه وارد نیست. از سوی دیگر حکومت پاکستان در سال 2021 اعلان کرد که آنان هیچ مهاجر جدیدی را نمیپذیرند. گزارش نور ناصر خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف میشنوید. شما جریان درس خواندن میان دو خواهری را میبینید که خواهر بزرگتر به خواهر کوچکتر خود درس میدهد. خانواده اینها در پاکستان به حیث مهاجر پذیرفته نشده و این دو خواهر هم از نعمت آموزش محروم ماندند. بی‌نظیر وقت زندگی کابل و دوران مکتبش را به خاطر آورد، گلویش را بغض گرفت.
وقتی که ما کابل بودیم مکتب می‌رفتیم، درس می‌خوندیم با بهترین شرایط، ولی این شرایط نیست. ما نمی‌تونیم درس بخونیم یا به مکتب بریم. وقتی که دیگه دختر به مکتب میرن، ما اصلا احساس خوب نداریم، احساس خوشی نمی کنیم. ولی دیگه دختر هم میتونم دست بخورم، ما خوش هستیم. ولی خواهرای ما، دیگه دخترای سرزمین افغانستان، هیچ دخترای نمیتونه که در کابل به مکتب برن، درس خود ادامه بدن. ما تنها به خود نیم، به همه دخترای افغان میخواییم که مکتبشون باشه، درس بخونن و خودمون که اینجا هستیم، به من شرایط مساعد شود، من بتونم درس بخونم، به مکتب به پایان برسونم.
زهرا مادر این دو کودک که در راولپینڈی زندگی میکنند میگوید که در کابل برای آموزش سایر دختران مبارزه میکرد، اما اکنون در این کشور بیگانه دختران خودش از نعمت آموزش محرومند.
ما در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا، ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستن اولادای ما را نمیگیرن، چون که اینا نه کدام شناخت بعد از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان، و از این خاطر اینا را یاد مکتب شامل نمیکنن و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخونن، آینده از اینا بهتر شود، چون که شما میفهمین که فعلا در افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است، پنتونا بسته است و ما میخواهیم که هرچی زودتر مکتبا و پنتونا برای دخترهای افغان باز شود.
با این حال برخی از خانواده هایی که به ایران رفتن نیست، فرزندانشان مانند سایر افغان ها نمیتوانند به مکتب برمند.
مدت یک سال میشه در ایران مهاجر شدیم. متاسفانه مشکلاتی که تغییراتی که در افغانستان آمده بود، آمدم در ایران، نتونستم زندگی خود دار آنجا پیش برم. یک امیدی که سرنوشتم معلوم شود، سرنوشت اولادم معلوم شود، سرنوشت دخترم معلوم شود. آمدم در ایران، متاسفانه در اینجا هم فرزندم نمیتونه درس بخونه.
با وجودی که حدود نزدیک به 800 هزار کودک مهاجر افغان در مکاتب ایران درس میخوانند، اما 200 هزار کودک هنوز هم شامل مکتب نیستند. دنیا اسلم خان، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، میگوید
دا وقتی کم زیاد ستونزه یا مشکلاتی آغا د ته وجه دی چې د سکولونو شمیر ډیر کم دی، د ماشومانو تعداد بیخی زیاد دی. د ایران د حکومت اعداد و شمار مطابق دا وقت تقریبا 200,000 افغان ماشومان چې دی چې عمر یې د سکول د تک دی اغه سکولو کې داخله نه اخسته، په دا خاطر چې سکولونو کې د سکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نور ماشومان ته هم اجازه ورکړي چې هغه سکول ته ولاړ شي، نو داغه لپاره نور نو سکولو جوړون ضرورت دی.
این در حالی است که با آغاز سال تعلیمی جدید برای دومین سال پیهم در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نیافتند و از طرف دیگر کودکان مهاجر افغان در ایران و پاکستان نیز به خاطر راهکارها در قبال مهاجرین و به گفته مقامات ایرانی نبود جای کافی از نعمت آموزش به بهره ماندند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
روز پنجشنبه 23 مارچ اولین روز ماه مبارک رمضان بود. از این ماه در کشورهای اسلامی در حال تجلیل و پذیرایی صورت گرفت که جنگ روسیه در اوکراین باعث تورم اقتصادی در اکثر کشورها شده و قیمت مواد خوراکی را افزایش داده است که در نتیجه آن مردم در تهیه مواد غذاییشان با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. همکارم فرخنده پیمانی چگونگی استقبال از این ماه در برخی از کشورهای اسلامی را در گزارش جا داده که با هم می‌شنویم.
مردم فلسطین همزمان با آغاز ماه رمضان روز پنجشنبه 23 مارچ در مسجد الاقصا در بیت المقدس جمع شده و برای ماه مبارک رمضان آمادگی خود را نشان دادند. در سالهای گذشته ماه رمضان شاهد درگیری های خشونت آمیز میان پلیس اسرائیل و فلسطینی ها بوده که اکثرا درگیری ها در اطراف محوطه مسجد الاقصا که سومین مکان مقدس در اسلام پنداشته می شود و نزد یهودیان نیز قداست دارد رخ می داد. رمضان امسال مصادف است با عید یهودیت و عید ایستر مسیحیان. و در مصر مغازه ها پر از چراغ ها و شمع های روشن و تزیینات ماه رمضان هستند، اما خریداران زیادی به چشم نمی خورد، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی به دلیل افزایش تورم و پایین آمدن ارزش پول محلی مواجه هستند. مشتریان می گویند که قیمت چراغ های تزیینات ماه مبارک رمضان که اهمیت فرهنگی در این ماه دارد بلند رفته است و برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.
این چراغ ها خوب است، اما قیمت آن بسیار بلند است. اما در نهایت این یک سنت است و ما دوست داریم شروع ماه رمضان را جشن بگیریم.
اقتصاد مصر در سال گذشته تحت فشارهای زیادی قرار گرفته است، زیرا پیامدهای حمله روسیه به اوکراین مشکلات زیادی را برای مردم این کشور ایجاد کرده است. و در سوریه ده ها نفر بر پشت بام انجمن نجوم شناسی در دمشق جمع شدند تا از این رویداد سالانه استقبال کنند. و در کشورهای خلیج مغازه ها و مراکز خرید در آستانه ماه مبارک رمضان پر از خریداران بود که برای استقبال از ماه رمضان آمادگی می گرفتند، اما از بلند بودن قیمت ها راضی به نظر نمی رسیدند.
خدا را شکر همه چیز در دست رس است و در اینجا پیدا می شود، اما قیمت ها بسیار بلند است. قیمت ها از یک فروشگاه تا فروشگاه دیگر تفاوت دارد و شما را متعجب می سازد.
روزه ماه رمضان در عربستان معمولاً با غذاهای مجلل که شامل غذاهای اصلی مانند خرما و آب میوه‌های شیرین است باز می‌شود. اما یک مرد سعودی میگوید میخواهد به مردم یادآوری کند که بر معنای واقعی این ماه تمرکز کنند تا غذاهای رنگارنگ.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای امریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز از تاریخ یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای امریکا با افزایش وقت این برنامه به باستاب نگرانی ها، دیدگاه ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای امریکا، صدای شما.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک جلسه سه‌ماهه در کنگره به قانونگذاران آمریکایی گفت که اگر چین روسیه را از لحاظ تجهیزاتی حمایت کند، این اقدام در مغایرت با منافع ایالات متحده به خاطر پایان دادن جنگ در اوکراین خواهد بود. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر این گزارش.
همزمان با پایان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به روسیه، ساختمان‌های رهایشی در اوکراین روز چهارشنبه بار دیگر هدف میزایل‌های روسی قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که از طرح صلح چین به هدف پایان جنگ در اوکراین حمایت میکند، ولی کیف میگوید که مذاکرات دیپلماتیک تنها در صورت آغاز شده میتواند که روسیه نظامیان خود را از قلمرو اوکراین بیرون کند. در واشنگتن قانونگذاران آمریکایی و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گویند که در مورد انگیزه های چین تردید دارند.
فکر می کنم که حمایت دیپلماتیک چین، حمایت سیاسی آنها و تا حد حمایت تجهیزاتی آنها از روسیه یقینا که مخالف منافع ما در پایان دادن این جنگ می باشد.
ولی بیجینگ بر تعهد خود پیرامون ترویج مذاکرات صلح اوکراین تاکید دارد.
چین هیچ انگیزه خودخواهانه در قضیه اوکراین ندارد. چین خاموش نبوده و آتش را شعله‌ور نساخته یا از فرصت به سود خود استفاده نکرده است. چیزی را که چین انجام داده است در یک کلمه خلاصه می شود، یعنی ترویج مذاکرات صلح.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علاقه‌مندی خود را برای صحبت با همتای چینی خود ابراز کرده و امیدوار است که رهبر چین دیدگاه اوکراین را با وضوح ببیند، ولی تحلیلگران در مورد نکات مهم محتاطند.
مشکل این است که چینایی ها میگویند بی‌طرفند، ولی همه پیشنهاداتشان برای توافق صلح در حقیقت به جانبداری از روسیه است. به عبارت دیگر آنان در مورد یک نوع آتش‌بسی صحبت میکنند که از نتیجه آن پوتین میتواند مناطق تصرف شده را حفظ کند و این کار نمیتواند آغازگر مذاکرات با زلنسکی و اوکراینی ها باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر به چین هشدار داد تا تسلیحات کشنده را در اختیار روسیه قرار ندهد و افزود که این اقدام می تواند پیامدهای جدی اقتصادی برای بیجینگ داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای امریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای امریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای امریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی ها، دیدگاه ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای امریکا، صدای شما.
در جریان تجلیل از ماه تاریخ زنان، مقامات در قصر سفید بر حمایت اقتصادی زنان در داخل و خارج این کشور و همچنان حق انتخاب سقط جنین تاکید کردند. اسوشیتد پرس در مورد گزارشی دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی مشنوید. Refighting battles we
thought we had won a long time ago. جل بایدن خانم اول ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در جریان برگزاری یک گردهمایی به مناسبت ماه تاریخ زنان در قصر سفید از مردان خواست تا برای حفاظت از حقوق زنان گام برداشته و مبارزه کنند. بانوی اول ایالات متحده آمریکا که قبلا از جو بایدن رئیس جمهور و کاملا هریس معاون رئیس جمهور صحبت میکرد گفت که زنان خود را در حال دادخواهی و مبارزه در مسائل میبینند که ما فکر میکردیم مدتها پیش برنده آن شده ایم.
ما به مردان بیشتری در پاسخ قرار دادن مردان دیگر زمان نیاز داریم که زنان آسیب می‌بینند و عقب رانده می‌شوند.
خانم بایدن همچنان افزود که مبارزه برای برابری زنان باید پایان داشته باشد.
برابری، عدالت، آزادی برای همه، اینها شعله‌های آتش است که ما باید به صدای خود و هوشیاری خود آن را تغذیه کنیم، زیرا مبارزه برای برابری زنان باید پایان داشته باشد.
رئیس جمهور بایدن در سخنرانی خود وعده داده است که اداره‌اش همچنان بر بهبود وضعیت اقتصادی زنان متمرکز است و استدلال کرد که تمام مسائل عمده که این کشور با آن روبرو است از امنیت عمومی گرفته تا صحت عامه مستقیما با بهبود امنیت اقتصادی و رفاه زنان گره خورده است. As rape continues to be used as a weapon of war in Ukraine by the Russians and elsewhere, we stand with women of Iran and Afghanistan who are facing down violence and domestic and their basic human rights are being ripped.
در حالی که تجاوز جنسی همچنان به عنوان سلاح جنگی در اوکراین توسط روس‌ها و در جاهای دیگر استفاده می‌شود، ما در کنار زنان ایران و افغانستان که با خشونت مواجه هستند و حقوق اولیه بشری آنها در حال از بین رفتن است، استاده هستیم. بودجه‌ای که من دو هفته قبل اعلان کردم شامل بیش از 3 میلیارد دلار است که بی سابقه بوده و برای پیشبرد برابری جنسیتی در سطح جهان است، نه فقط برای آمریکایی‌ها.
از سوی هم کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز از خشونت‌های ناشی از مشکلات اقتصادی زنان یادآور شد. او می‌گوید: For example, we see women who are facing violence because they simply cannot financially afford to leave an abusive situation.
این را درک میکنیم که بسیار اوقات زنان را ما میبینیم که به دلایل مشکلات اقتصادی نمیتوانند با خشونت مبارزه کنند، به ویژه زمانی که آنان اولویت های داشته باشند و این زنان سقف بر سر فرزندان خود بخواهند که داشته باشند و یا هم غذایی را برای اولادهایشان فراهم سازند. آنانی که میگویند از امنیت مردم و صحت عامه حمایت میکنند، باید از امنیت اقتصادی و رفاه زنان نیز حمایت کنند.
این در حالی است که محکمه عالی این کشور در ماه جون سال گذشته اعلام کرد که ایالت ها می توانند صدقه جنین را منع کنند. از آن زمان به بعد مجالس قانونگذاری تحت کنترل جمهوری خواهان در ایالت های مختلف امریکا مدت زمان را که یک زن می تواند جنین خود را صدقه کند کوتاه ساخته و در غیر آن دسترسی به صدقه جنین را محدود کردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.